ما الان فرض بکنید میخوام یک درمان عملی در رابطه با راه حل محور که یکی از تکنیک های یکی از محورهای درمان پست مدرنه انجام بدیم. راه حل محور چی به ما میگه؟ راه حل محور میگه آقا علت و مشکل رو بنداز کنار، گذشته رو بنداز کنار، مشکل با خودت یکی نکن. مشکل یه چیز جداست، ذهن شما یه چیز جداست. شما دیگه به عنوان یک کارشناس متخصص نیستی، شما به عنوان یک همکار هستی. اولین کاری که یک راه حل مدار میکنه چیه؟ خوب گوش دادنه. چیزی که ما حتی در تکنیک ها درمان دیگه هم یاد نداریم. ببینید ما ایرانی ها بیشتر حرف میزنیم تا عمل بکنیم، بیشتر زبان هستیم تا گوش. خیلی از مواقع مراجع اومده میگه دکتر من کلینیک که شما 10 جلسه اومدم در ساعت کلینیک های دیگه 2-3 جلسه بیشتر نایت نمیرفتم. میگم تفاوت من با اونا چیه؟ نمیگه تو خیلی متخصص هستی، تو خوب گوش میدی. ببینید کیفیت درمانی یعنی احترام به مراجع. احترام به مراجع از طریق خوب گوش دادنه. وقتی که شما دارین به مراجع گوش میدید، مراجع دو تا نگرانی داره. نگرانی اولش اینه، یک، آیا مشاور روانشناس برف من گوش میده؟ دوم، آیا مطلب منو که گوش میده فهمیده؟ ما برای که این دوتا نگرانی مراجع رو پاسخ بدیم یه تکنیک کوچیک داریم به نام انعکاس. مراجع من 20 دقیقه حرف میزنه، بعد 20 دقیقه بهش میگم که منظورت اینه 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 اینه، میگه آفرین دقیقا. هم خیالش راحت میشه که گوش دادم، هم خیالش راحت میشه که فهمیدم. درست؟ پس در مشکل محور راه حل مدار اون چیزی که مهمه در ارتباط اولیه کیفیت درمانیه، که به خوب گوش دادن اعتماد و احترام می‌انجامد. اولین سوالی که یک روانشناس از فرد میکنه اینه، چگونه میتونم برات مفید باشم؟ نفر مراجع کننده اومده اینجا، این خانم اومده جای من، میگم خانم محترم من چگونه میتونم برات مفید باشم؟ چه انتظاری رو از من داری؟ میخوای من و شما به کجا برسیم؟ این کمک میکنه که بلا فاصله اون هدفهای درمانی ما شکل بگیره. ببین من میخوام اون با آرامش برسه، من که نمیخوام با آرامش برسه. پس اون چیزی که تو ذهن مراجع هست باید پاسخ بده. درمانجو قبل از این که بتواند هدفهای رفتاری رو درمان بکنه، به هدفهای رفتاری برسه، باید احساس آرامش بکنه، باید احساس اعتماد بکنه. گفتیم دو تا تکنیک، یک گوش دادن، دو انعکاس. ما از این طریق میتونیم به مراجع بفهمونیم که این رابطه ایجاد شده و دنبالیم. بعد میام تعیین هدف میکنیم. هر چه زودتر تو راه حل محور نمیگه آقا مشکل همجوری بگو 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 بگو. تو درمان راه حل محور یه چیز خیلی خیلی قشنگی که وجود داره، میخواد کم کم از صحبت کردن در مورد مشکل به صحبت کردن در مورد راه حل برسه. ببین آقا مشکلت بسته دیگه، فهمیدم چی گفتی. چه راه حل هایی رو شما پیشنهاد میکنی؟ به نظر شما زمانی که مشکل نداشتی چه کارایی رو انجام میدادی؟ ببینیم وقتی مشکل شما حل شدن، تصور کن مشکل شما حل شد، در زندگی شما چه تفاوتی ایجاد خواهد شد؟ بگه مثلا شادتر میشم، مسافرت میرم، ارتباطم با خویشاوندان بیشتر میکنم. میگه خب الان شروع کن، پس تکالیف درمانی ما داده شد، پس راه حل پیدا شد. ببین برای اینه که زود به نتیجه میرسن، نمیاد 8 جلسه این خانم دکتر رو روانکاوی بکنه بعد بگه که عامل مرگ بابام من شدم. اون خانم دکتر دو جلسه، یکی دیگه اومده بود مؤسسه مالی بود، خودم 12-13 جلسه رسید تا ما به اون اتفاق احساسی که ایشون آزار میداد رسیدیم. خب خیلی زیاده. این میگه تو جار جلسه مراجع رو بفرست تو خونهش. اگر مشکل شما حل شد تو زندگی چه تفاوتی ایجاد میشه؟ چه تغییراتی به وجود میاد؟ چه کارایی رو شما شروع میکنی انجام بدید؟ خب شروع کن. یکی اومده بود من میگفت آده تو اگه بخوای تو یک جمله به من بگی که افسردگی رو چجوری درمان بکنم چی میگی؟ خودم اول یه سوال میکنم، سوالم جواب بده، بعد من رو میگم تو بگو. خب سوالم اینه که چه کاری کردی که افسرده شدی؟ گو یک دو سه چهار پنج تو همینا رو نکن. مگه نمیگی رو واسه افسردگی من شد؟ گریه رو گریه نکن، بده شاتر باشی. تو خونه تنها میشینی یه کوشر نگاه میکنی دیگه، نشین نگاه نکن، یه فیلم قشنگ ببین. رفتار جایگزین داریم برای این. از اول به جای صحبت کردن در مورد مشکل شروع میکنه به صحبت کردن، به جای صحبت کردن در مورد مشکل شروع میکنه به صحبت کردن در مورد راه حل. برای همین میگم که راه حل مدار سودتر به نتیجه. بله؟ چی؟ نه، یک زمانی شما میتونستی ورزش کنی. اونجا چه تبار؟ اونجا میتونی. ببینین ما اجازه بدیم قسمت آخرش هم بگم، شاید سوالات شما پاسخ داده بشه. همجوری به تکنیکاش که برسیم اونجا این سوالات شما پاسخ داده. ولی یادتون باشه الان مثل اینه که یک زمانی به ما میگفتن که محیط مهمه یا فرد مهمه. الان سیستم علمی به این نتیجه رسیده که تو روانشناسی نمیتونیم بگیم فرد یا محیط، باید بگیم فرد و محیط. تو سیستم درمان ما کلمه ای رو به نام نمیتونم نداریم. حالا اعتقاد پست مدرن اینه دیگه، حالا درست یا نادرست ما کار نداریم. اون میگه ما نمیخوایم. تو نمیخوای. شما یک زمانی بود که ورزش میکردی، اونجا چه اتفاقای افتاده بود که میتونستی بری ورزش؟ اتفاقا دو شیفت هم میرفتی ورزش، اتفاقا تو غریق نجات هم بودی. اینو که دارم میگم به مراجعه داشتیم تو این زمینه. چطور شد که شما تونستی بری؟ چطور تونستی شما به یک نتیجه درمانی مؤثر برسی؟ چیکار کردی مگه اونجا؟ همین خود شما بودی، یک نفر از خارج نیومده بود که اونجا شرایط شما رو متفاوت بکنه. این خود شما بودی که شرایطت رو متفاوت کردی. الانم بشین فکر کن شرایطت رو متفاوت کن. پس یه چیزی به نام نمیتوانم نداریم، یه چیزی به نام نمیخواهم داریم. من اگر بخواهم میتوانم، چون مواقعی بوده که توانستم. اون مواقع هم که توانستم یه چیزی رو از فضا نیوردم پس کلم بزنن، یه دارویی را از فضا نیوردن به من تزریق بکنن بخوننن. من خودم اونجا خواستم، تونستم. الان نمیخوام، پس نمیتونم. اجازه بدیم تا آخر بریم اون قسمت حل میشه. درمانگر از درمانجویان درباره مواقعی که مشکلات وجود نداشتن میپرسد، یا زمانی که مشکلات آنها چندان شدید نبوده. ما که هیچ وقت یک دفعگی به این سایکوز نمیرسیم که ما اولش نوروز داریم، قبل از نوروز استرس داریم. اون زمانهایی که شما در مرحله استرس بودی چی کارایی میکردی که شاد بودی؟ چه رفتاری میکردی که خوشحال بودی؟ چه چیزی شرایط روحی تو رو بهتر میکرد؟ چه چیزی حال شما رو مناسب تر میکرد؟ اینا رو بیا برای من بگو. وقتی اینا رو داره میگه هی مراجعه ترغیب. یکی از مهمترین تکنیک های پست مدرن ترغیب مراجعینه، تشویق مراجعینه، تسهیل مراجعینه، کمک میکنه که ساده تر به یه چیزی برسن. مشارکت با مراجعینه. ببینیم نقش کارشناس نداره، تسهیلگر داره، مشارکت کننده داره، ترغیب کننده داره. تهدید کننده نیست، تشخیص دهنده نیست، توصیه کننده نیست، راه حل بده نیست. اونا مال دیدگاه مدرنه. به درمانجویان توصیه می شود از جلسه بعدی چه کاری میتوانند انجام دهند تا به مشکل آنها کمک شود. ببینید اون فضای جلسه اول بود. مراجع میخواد در جلسه دوم از کنار من، بعد پایان جلسه اول از کنار من بره. باید یه تکالیفی داشته باشه دیگه، یک چارچوبهایی رو برای انجام داده باشه. اونجا باز من بهش تکلیف نمیدم. بین جلسه الان تا جلسه بعدی که میخوای تشریف بیاری چه کارایی رو میتونی انجام بدهی که به مشکل شما کمک بکنه؟ چه رفتارایی میتونی داشت؟ بشین فکر کن، بشین از توانمندیات استفاده کن. با این کار ما به مراجع اهمیت میدیم، با این کار ما مراجع رو وادار به خودکافی میکنیم، با این کار ما متوجه اون استعداداش میکنیم مراجع رو. این باعث میشه که یک هفته هم تکلیف انجام بده، هم کارایی که به دردش میخوره انجام بده، و هم اگه یک راه حل ها و تکالیفی انجام بده حالش بهتر بشه، جلسه بعد که اومد میگه ببین این کارا رو کردم، انگیزه بیشتری برای مراجعه جلسه بعدیش باشه. ببین با یک سوال کوتاه خلاصه مختصر ما به این همه اهداف کاربردی درمان میرسیم. اصلا نمیگم حتما بیا، این وقتی میره فکر میکنه دوست داره بیاد به ما بگه من چیکارایی کردم. وقتی حالش بهتر میشه میاد میگه که من حالم بهتر شده. وقتی شرایطش متفاوت شده میخواد زودتر به من برسه بگه شرایطم متفاوت شده. انگیزه پیدا میکنه که گامهای بعدی رو برداره. با یه دونه سوال نمیام من برم تو ناخودآگاهش یکی یکی اتفاقات با هیجانات چسبیده بهش رو پیدا بکنم، ناراحتیاش پیدا بکنم. علاوه بر این یکی دیگه از سوالات ما برای این که درمان رو عینی بکنیم، از حالت کیفی بیاریم بیرون، مقیاس درجه بندیه. مراجع میام بهش که بین 1 تا 10، بین 0 تا 10 جلسه بعدی که میای اگه حالت هر چقدر بهتر بشه به 10 نزدیکتر میشه، هر چقدر حالت تغییر نکنه 0، از 0 که حرکت کردی به طرف 10 حالت مساعدتر شده، بهتر شده. برای من بنویس تو کجا قرار داری. دفعه بعد میاد میگه از 0 حرکت کردم به 1. آفرین، واقعا چقدر داره. پس تغییر درمانی صورت گرفته، همراهی مراجع شکل گرفته، نتیجه مثبت رو لمس میکنه، همکاری رو داره بیشتر میکنه، تشویقش داره زیادتر میشه. این اسمش از تکنیک مقیاس درجه بندی در راه حل مدار. قبل از این که ببینید مشکل آنها حل شده باید چه کاری انجام بشه؟ شما مشکل دارید ولی حل نشده، به نظر شما چه کاری باید انجام بشه؟ باز به خودش برمیگرده، باز به دیدگاه خودش، باز به ذهنیت خودش، باز به نگرش خودش. هر چقدر ما سوالاتمون در جهت ترغیب مراجعه، برگردوندن اون به خودش، فاصله گرفتن از مشکل و خودش، یعنی خودش با مشکل قاطی نکنه، مشکل رو اونجا ببینه، خودش اینجا ببینه، احساس توانمندی برای حل مشکلش برسونیم، اون درمان سریع‌تر خواهد شد، اون درمان بهتر خواهد شد. از دفعه قبل تا حالا چه کاری انجام داده اید؟ چی شده که یک درجه بالاتر رفتی؟ مشخص میکنه دیگه. مثلا فرض بکنید رفتم استخر، استخر اینقدر حالت رو بهتر میکنه. رفتم بابام رو دیدم، بغلش کردم. از کسانی که حالم بد میشد با اونا زنگ زدم، تلفن زدم، حالشون رو پرسیدم، دیگه تمام کینه‌ام ریختم دور، دیگه در مورد جنبه های منفی بیماریم فکر نمی کنم. فکر می کنم که می تونم با داشتن این مشکلم قشنگ زندگی کنم. فکر می کنم که خودم با خودم خیلی ظلم کردم. اینا جملاتی که میان خودشون میگن، اون تغییراتی که از جلسه قبل تا حال آن پیداشت. به نظر شما چه چیزی بهتر شده؟ اینا سوالی که معمولاً انجام میدم براتون نوشتم. به نظر شما چه چیزی بهتر شده؟ میگی تغییر کردم. خب چیه؟ چیا بودن؟ یک دو سهش کن. هدف‌های روشن برای درمانجو توسط خودش تعریف می‌کنیم. توسط خودش. این هدف‌ها روشن چه کمکی به ما می‌کنن؟ یک، به صورت مثبت و به زبان درمانجو بیان می‌شوند. به صورت مثبت و به زبان درمانجو پیدا میشن. چون میگه من صفر اومدم رو یک دیگه، یک اومدم رو سه دیگه، پس یه قدم مثبت برداشته شد. دو، در زمان حال تنظیم میشن. هر رفتار و هر تغییری به گذشته بر نمیگرده. الان چی کار کردی؟ الان وضعیت چیه؟ الان نگرشت چیه؟ الان بینشت چیه؟ الان به چی فکر میکنی؟ حال و آینده. چهار، دستیافتنی و عینی و مشخص باشه. تخیلی حرف نزنید، ذهنی حرف نزنید. تو میتونی. با چی میتونم؟ تو میتونی استخ بری، تو میتونی مشکلات تو برون‌ریزی بکنی، تو میتونی این رفتاری که انجام دادی تکرار بکنی. مشخص، عینی و دستیافتنی باشه. با تخیل حرف نزنیم. توسط درمانجو کنترل بشه، نه توسط درمانجو کشف بشه. مراجع مجموعی از راه حل ها رو میگه، ما میایم راه حل های اونا رو چک لیست میکنیم. آیا اینا خوبه یا خوب نیست؟ کدوما بهتره؟ کدوما سریعتره؟ ببخشید جمله رو اصلاح میکنم، خوب و بدش نمیکنیم. کدوم ها موفق تره؟ کدوم ها بهترینه؟ کدوم ها زودتر نتیجه میده؟ اینم مورد بعد. اما اون چی که خیلی مهمه توی راه حل مدار اینه که صحبت کردن از مشکل به صحبت کردن راه حل باید تبدیل بشه. به مراجع اجازه نمیدیم 5 جلسه بیاد هی در مورد خودش بگه 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 بگه. اصلا یادتون باشه بچه تو درمانهای دیگه هم ما یک شکل داریم، یک محتوا. این هم خیلی دوست داشتم بهتون بگم، تو درمانهای دیگه هم یک شکل داریم، یک محتوا. شکل به نظر شما مهمه یا محتوا؟ نه، یک شون انتخاب محتوا. شکل. اغلب زن و مردا رو شکلش مشکل دارن. مثلا فرض بکنین خانم میاد میگه که میدونی من برای این که بچه‌م معتاد نشه هر روز بچه‌م رو بغل میگیرم میرم خونه پدرم تا کشیدن باباش تو خونه نبینه. بابا اعتیاد، محتوای ما اعتیاد اینجا. اما اون چی که اعتیاد این آقا رو تشدید میکنه، از تفننی تبدیل به اعتیاد میکنه، اون ماده مخدره نیست. اینه که این زنه هر روز خونه رو خالی میکنه تا این آقا تکرار بکنه این کارش. میگم اشکال نداره خانم، بچت 2 سالشه، تا 27 ماهگی تفکر شکل نگرفته، خونه بشین. وقتی تو اصلی شوهرت مصرف نمیکنه، لذا تبدیل به اعتیاد نمیشه. برای چه قهر کردی رفتی خونه بابات؟ شوهرم به من توجهی نمیکنه، شوهرم حرف منو گوش نمیکنه، رابطه عاطفی نداره، رابطه جنسی نداره. خب من نگاه میکنم اینا قهرها هر یک ماه دو ماه تکرار میشه. محتوا عدم توجهه، اما شکل عدم توجه رو این خانم اومده با قهر کردن برای خودش صورت داده. میتونست یک روش دیگه داشته باشه. این میره خونه باباش، مرده بعد 10-15 روز نمیتونه خونه رو، شرایط خونه رو مچ بکنه، لذا میره اونجا برای خانمش کادو میبره، برای خانمش گل میبره، کلمات عاطفی داره، کلمات محبت آمیز داره، رابطه جنسی داره، این نیازه رو برطرف میشه، برمیداره. با
باز دوباره بعد دو ماه تکرار میشه.
به مرده میگم ببین بزنت بوگه، اگه رفتی دنبالت نمیام. بعدم احمد تو این همه کارا رو داری انجام میدی، بری منت خانومتو بکشی، مادر خانومتو، پدر خانومتو، برادر خانومات کتک بزنن، خواهمی محبتتره که اونجا نیاز داره براش میرسه، این خونت برسون. این که راحت تره که، این که بهتره که، این که مناسب تره که. بعضی از محتواها تکراری هن، بعضی از محتواها چندش آورن، بعضی از محتواها اصلا ربطی به مشکل ندارن. لذا مشاور باید به صورت انتخابی به مطالب مراجع گوش کنه. بعض موقع من طرف داره حرف بیزاره، صورتم کردم به طرف پنجره، میگه آقای روانشناس گوش میکنی؟ میگم نه. میگه برای چی؟ اما به درد هم نمیخوری، اینا چرت و پرت داره. آقا چرت و پرت داره میگه. بعض موقع ما مخالفتمونو صریح اعلام میکنیم. چند وقت قبل یه خانم اومد اونجا نشسته گریه میکنه، شوهرش هم یه مهندس برق، صاحب یک شرکت خیلی بزرگیه. خانم میگه به چی داری گریه میکنی؟ کسی آقا بپرس، نه خودت بگو. آقا رفته 52 سالش اومده، آقا رفته دختر 24 ساله سیغه کرده. بعد آقا میگه آقای دکتر فکر نکنی من برای مسائل جنسی و شهر، من میخواستم این دختر رو از من جلاب بدبخت. گفتم خفه شو، خفه شو. بچه من میگه خفه شو، چرا من میگه خفه شو؟ گفتم خفه شو، برو بیرون. فردا صبح اول وقت اومد میگه دکتر تو با کسی من نگفته خفه شو، من صاحبی شکم 200 نفر داره. گفتم ببین اون به دردت خوردم خفه شدی شب؟ گفت آره، روانم رو به هم ریخت. تو فکر کردی اشتباه کردی؟ تو میخوای کمک کنی؟ این تلفن معاون کمیته هم داده، 2000 دختر رو بعد ابلاغ خوابیدن. بگی نو کمک کنم، میخوای حتما دختر 24 ساله خوشگل و خوشگل از این خانواده زهید باید از من جلاب نجات ببین. یکی نشد آقا مهندس که
چون خانم زوف زد
و اکثر اینا اصلا ناراحت نمیشن، اکثر اینا هم رابطه قشنگی باید دارن، اکثر شاید به جرات دارم بگم خیلی از دوستایی من مراجعین من هستن. خب چون کلینیک تنها جاییه که صادقانه با آدم برخورد میکنن، راستایون حرفا رو میگن، عین مشکلاتشون رو میگن، شخصیت واقعی خودشون رو نشون میدن. رحم حساب ما از صحبت کردن در مورد محتوا باید برسیم به شکلش، چون خیلی از مشکلات از شکل ایجاد میشه. مثل مثال و مفهومه. ببینید ما یک کلام داریم به نام مثال، یک کلام داریم به نام مفهوم. ما مثلا داریم سیگار باعث سرطان میشود، این یه مفهومه، این یه مفهومه. حالا اگه 2 میلیون نفر همزمان با همدیگه سیگارشون روشن کردن و شروع کردن به کشیدن سیگار، این مفهوم زیر سوال میبره؟ آیا باعث کاهش سرطان سیگار میشه؟ باعث میشه که دیگه سیگار سرطان ایجاد نکنه؟ نه. ما با مثال ها کاری نداریم، ما با مفهوم کار داریم. مثلا میگیم آقای بهشتی رحمت الله علیه اسلام بالا برد، این جمله غلطه. اسلام آقای بهشتی رو بالا برد، مفهوم همیشه اصله. اسلام امام خمینی رو بالا برد. امام خمینی آموزهای اسلام رو چسبید، رعایت کرد، الکت بلکت، رفت بالا. اون چیزی که آدم ها رو درست میکنه مفهومه، مثال نمیتونه عینیت داشته باشه. مثال یه نمونه است، با مثالی متفاوت میتونیم داشته باشیم، مفهوم رو نقض میکنه، اما رد کردن مفهوم نیست، نقض مفهوم نیست. آدم های خیلی متشرعی هستن که خیلی مرتب منظمن، به عنوان مثال میان شهر رو زیر پا میذارم. شهر کار ندارم، فلان آدم سیاسی کار بدی کرد، خب بیدیر حقی کرد به من چه؟ اون آدم سیاسی بده، اون یه مثال. پس تو درمان در پست مدرن از صحبت کردن درباره مشکل شروع میکنم، صحبت کردن در مورد راه حل. به محض این که درمان، به محض این که درمانجویان یاد بگیرن در مورد آنچه که میتوانند به نحو شایسته انجام دهند، از اینجا بعد درمان شروع میشه. آقا من میتونم، من توانمندم، من قدرتمندم، من باهوشم، من با استعدادم، میتونم در مورد مشکلاتم و راه حلهاش مخصوصا صحبت کنم، درمان شروع میشه. از امکانات و توانمندی ها بذاریم حرف بزنن، از کارهایی که قبلا انجام دادن و موفق شدن حرف بزنن. اینجاست که ما به هدف درمان دست پیدا میکنیم، اونا با این کارهاشون مشکل رو حل میکنن. وظایف و نقش های درمانگر چیه در سیستم درمان؟ یک، درمانگر بدون آگاهیه، مراجع کارشناسه. دو، ایجاد جوی متناسب با احترام متقابل همراه با گوش دادن و انعکاس. کاری که درمانگر انجام میده همینه، و پرسیدن سوالهای راه حل محور، سوالی که به مشکل کمه. از آمدن به اینجا چه چیزی میخواهید؟ آمدن شما به اینجا چه تفاوتی را برای شما به وجود آورد؟ چه علائمی به شما خبر میدهند که تغییراتی کرده اید و یا تغییراتی در حال وقوع است؟ ما هم به حال میپردازیم هم به آینده. حالا فنون راه حل محور چیه؟ ما به عنوان یک روانشناس از چه فنایی استفاده میکنیم، از چه تکنیک هایی استفاده میکنیم تا بتونیم مراجع رو به حل مشکلش برسونیم؟ یک، تغییرات پیش از درمان. اولیش ترغیب کردنه، تشویق میکنیم که چه کار خوبی رو شروع کردی که به خودت کمک کنی مشکلت رو حل کنی. خیلی خوبه که آدم ها به فکر حل مشکلشون باشن، این اولین کاریه که میتونیم انجام. همین که ما قرار ملاقات رو باش میذاریم، تغییر پیش از درمان شروع شده. همین که قرار رو این شروع کردن به حل مشکل کردن، از زمانی که بله فرق نمی کنه، هر دوستش با قرار ملاقات، بازم قرار ملاقات میذاریم دیگه، چه معرفی باشه چه خودش بیاد.
نه خودش که نمیخواد مثلا تغییر کنه، ولی مثلا
آره، این رفتارهایی رو که شما دارید از دیدگاه خودتون چطوریه؟ چه قسمتاش خوبه؟ چه قسمتاشو میتونیم تغییر بدیم؟ از اون به بعد باشون میشه. از زمانی که درخواست قرار ملاقات کرده اید چه کاری انجام داده اید که مشکل شما تا اندازه ای و مشکلی دفعه حل بشه تغییر دهد؟ دومی تکنیک، پس اولی ترغیب کردن داشتن قرار ملاقات، دومی سوالهای استثناء. ببینید مراجع الان حالش بده، گریه میکنه، ناراحتی میکنه، همون افسردگی پیش بره، میگم شما مواقعی تو زندگی بوده که به صورت استثنایی گریه نمیکردی یا شاد بودی؟ میگه فلان 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 جا. اونجا چه رفتاری میکردی که شاد بودی؟ چه افکاری داشتی که شاد بودی؟ چه احساساتی به شما کمک میکردن که مود عاطفی پایین نیاد؟ یه استثنایی هر کسی تو زندگیش داشته دیگه، این اسمش سوالات استثناست. ما یک سوال معجزه داریم، یک سوال استثنا داریم. تفاوت سوال معجزه با سوال استثنا چیه؟ تو سوال استثنا ما فرد رو برمیگردونیم به یک موقعیتی که واقعا وجود داشته، واقعا تجربه کرده. چه مواقعی در زندگی شما بوده که شما شاد بودین؟ آیا استثناهایی هم بوده که شما خوشحال بودین؟ آیا استثناهایی هم بوده که شما گریه نمی کردین؟ اینجا واقعیت وجود داشته، فرد رو برمیگردونیم به یک موقعیت واقعی. سوال معجزه چیه؟ سومین تکنیک سوال معجزه است. به فرد میگیم فرض کن معجزه اتفاق افتاده، تصور کن چه رفتارهایی در شما ایجاد میشد، چه تغییراتی به وجود میومد، چه کارهایی را الان انجام میده. اینجا تصور میکنه، اونجا یه واقعیت داریم، یه تصور داریم. تو استثناء واقعیته، تو سوال معجزه تصوره. فرد رو میرسونیم به یک موقعیت هایی که از توانمندی های ذهنیش و تخیلیش و رویاش و همه اینها استفاده کنه و راه حل هایی رو برای ما بیاره که اون راه حل ها به مشکل الانش کمک کنن. اگر معجزه ای روی دهد و یک شبه مشکل شما حل شود، از کجا میفهمید که حل شده؟ اگر معجزه ای روی دهد و مشکل شما یک شبه حل شود، از کجا میفهمید؟ چه چیزایی تغییر کرده که میفهمید معجزه رخ داده؟ میگه این پس الان اینا رو چقدر میتونی انجام بدی؟ کدوماشو بیشتر میتونی تو زندگیت وارد کنی؟ کدوماشو میتونی الان تجربه بکنی؟ باز برمیگردیم به تکنیک سال درجه بندی. حالا درجه بندی بکن تغییراتی که در تو به وجود اومده و شرایطی که بهتر شد. این سوال معجزه چند تا هدف داره. یک، هدف‌های درمان رو بیان میکنه، تعیین میکنه. دو، درمانجویان ترغیب میشن به رغم درک مشکلات طوری عمل کنن که نشان دهن چه چیزی تغییر پیدا کرده. هر کسان کارشناس زندگی خودشه دیگه، زندگیش بهتر از دیگران میدونه. من پسرام بیشتر از دیگران میشناسم، پسرام خودش بیشتر خودش میشناسه تا دیگران. طوری عمل میکنن که نشان دهن چه چیزی تفاوت کرده. این باعث میشه چه چیزی به وجود بیاد؟ اگر بگوین امنیت و اعتماد به نفس بیشتری رو احساس میکنم، یه خب پس شما یه دوره هایی هم بوده که احساس امنیت بکنید. چه چیزی امنیت شما رو الان به هم میزنه؟ چه چیزی باعث شده که الان احساس اعتماد به نفس نکنید؟ چرا عزت نفس ندارید؟ تو پرانتز یک دیگه از شاکریت های اختلالات روانی همین نداشتن عزت نفس و اعتماد به نفسه. در عرض یک 40 دقیقه برای بچه ها من فرصت ندارم، اگر من میگفتم اعتماد به نفس و شیوه به وجود اومدنشون شما توضیح بدید. برای 400 نفر بچه رو میبرید نماز خونه، میگید اصلا اعتماد به نفس چیه، چگونه به وجود میاد و الان اعتماد به نفس شما در چه حدیه. حد اکثر شروع تا انتها صحبت تو 40 دقیقه است. اعتماد به نفس چیه، چگونه به وجود میاد و الان شما از نظر اعتماد به نفس چجوری. من هفته گذشته دانشجو رو آوردم، یک کلاس 40 نفری بود، گفتم اعتماد به نفستون بین 1 تا 100 بگید. 20 21 25، اغلبشون زیر 50 گفتن. اومدم اعتماد به نفس رو توضیح دادم، چگونگی شکل گیریش توضیح دادم، بعد جنبه های اعتماد به نفس رو به صورت عمومی براشون لیست کردم، باز همینا رو آوردم. کسی کمتر از 50 نگفت. این همین رفتی قبل. 40 دقیقه زمان میبره تو مدرسه. حالا من از سرکار خانم خواهش میکنم از یک کارشناسی استفاده بکنن و بیاد این اعتماد به نفس شیوه شکل‌گیری و تثبیتش رو در بچه های راهنمایی یا به صورت کلی در انسان ها اینجا براتون تشریح کنم و شما بتونید در یک سالن نمازخونه ای، سالن اجتماعاتی تو مدرسه برای 200-300 نفر بگید و چه خدمت بزرگی کردید. میگم اغلب افرادی که دچار اختلال میشن، یکی عزت نفس، یکی اعتماد به نفس، خیلی در اینا آسیب دیده، خیلی مشکل ساز شده. بذارید این مبحث رو تموم بکنم، چشم در خدمتتون هستم. خب این باعث تغییر دادن عمل و در نظر گرفتن مشکل که اگه این مشکل حل بشه و تغییر بکنه ما به اهداف درمانی رسیدیم. سوال معجزه باعث میشه دامنه ای از امکاناتی که فرد تو آینده داره براش مشخص بشه. اگه معجزه اتفاق بیفتد ما برگشتیم با آینده، اونجا چه توانمندی هایی داری؟ چه اکسال عمل هایی میتونی داشته باشی؟ چه تغییراتی رو میتونی به وجود بیاری؟ درمانجویان در عالم خیال تغییراتی را که دوست دارن مشخص میکنن، از خیالش خودشون استفاده میکنن، تصور خودشون استفاده میکنن، زندگی را تصور میکنن که تحت سلطه مشکل خاصی قرار ندارن. همین مشکلات که اینقدر زار و ذلیل کرده، تصور کن که این مشکل رو نداری. اتفاقش چیه؟ تغییراتش چیه؟ آیا اون بهتره یا الان که اینو داری بهتره؟ چطور شد که تونستی به اون برسی؟ اگه میتونی به اون برسی، پس الان هم میتونی به اون برسی. اگه تو خیالت تونستی رسیدی، از یک توانمندی از پلای استفاده کردی که رفتی اوج گرفتی. تو واقعیت هم میتونی از هم پلای استفاده بکنی. و به جای تأکید بر مشکلات گذشته و حال، روی زندگی خوشنود کننده رو آینده ما تصور میکنیم. یکی دیگه از تکنیک ها سالای درجه بندیه که براتون گفتم. یکی دیگه از این تکنیک ها فرمول تکلیف جلسه اوله. در راه حل محور نوعی تکلیف که درمانگر به درمانجو بین جلسه اول تا جلسه بعدی میده. هر جلسه که میخواد بیاد بیرون کلف کاری انجام میده. من در هر روز 20 مراجعه میبینم. من که نمیتونم دائم باشم در ارتباط باشم که چیکار کردی چیکار نکردی، اما یه تکلیف بهش میدم بین جلسه اول و دوم تا جلسه بعدی که تشریف میاری این کار انجام بده. ببین الان و زمان بعدی که همدیگر را ملاقات خواهیم کرد، دوست دارم به دقت اوضاع را زیر نظر بگیرید تا بتوانید دفعه بعد برایم شرح دهید چه اتفاقی در خانواده. تکلیف میتونه برای خانواده باشه، میتونه برای زندگی باشه، میتونه زندگی شرح زناشویی باشه و رابطه شما روی دهد. جلسه بعدی چه اتفاقاتی میتونه روی بده تا در زندگی شخصی، خانوادگی، رابطه زناشویی یا رفتارهای فردی تو چه اتفاقاتی میتونه رخ بده و مشکل تو رو کمتر بکنه، شرایط تو رو بهتر بکنه. اینو باز دوباره از مراجع میخوایم. این چه تأثیری رو برای مراجع داره؟ یک خوشبینی رو ایجاد میکنه. من پس میتونم یه فکرایی داشته باشم که جلسه بعد شرایطم بهتر بشه. دوم امید رو ایجاد میکنه. من میتونم امیدوار باشم به این که بتونم درمان بشم. سه حس همکاری رو افزایش میده. وقتی مراجعه اینا رو انجام میده، همکاری متقابلش با ما بیشتر میشه. ما فقط فعال ما یشا تو جلسه نیستیم. و چهار بعد از جلسه اول بهبود و تغییر رو گزارش میده. میاد میگه من این بهبود، همین که کوچکترین بهبود تغییر شروع شد، درمان به نتیجه رسیدنش حتمی میشه. حالا که تونستی یه قدم بری، قدمای بعدی رو هم میتونی داشته باشی. اینم در رابطه. مورد آخر، مورد بعدی، بازخورد درمانگر به درمانجیه. ببینید غلو نکنید. الان یکی از مشکلاتی که من، آقا فلان روانشناس به من گفته بیا بی خیال، من دختره رو همچین تشخیص میدم، میذارم کف دستش که کف دستت که اگه خواستی ازدواج کنی 100% بشناسی. آقا ما نمیشناسیم آدم ها رو. من یه مشکلی که تو مشاوره ازدواج دارم، اومده طرف میگه آقای دکتر من رفتم جای روانشناس قبلی، گفته که شما 92% با این خانم بچه اشتراک داری. چو خواهر داداشم دانشجوی شما بوده، گفتن نه حتما بری اینجا دو صدقتی، اگه گفت ازدواج کنی ازدواج کن، اگه گفت ازدواج نکنی ازدواج نکن. من خندم میگم چی داری خنده میکنی؟ میگم ببین خانم گل، آقای محترم، ازدواج 15-16 تا فاکتور داره که یکی از فاکتوراش شخصیت. من 40 ترم تو دانشگاه دارم در شخصیت میدم، کتاب نوشتم در موردش، 26 ساله دارم روانکاوی میکنم. یه نفر به من بگه در عرض چند دقیقه فقط شخصیت شما رو شناختم یا نه، میگم نه. حالا این آقا یا خانم روانشناس چجور در عرض چند دقیقه فرهنگ شما رو، خانواده شما رو، شخصیت شما رو، حتی این 15-16 تا فاکتور رو شناختن و اینقدر دقیق گفتن شما 92% به درد هم میخورید؟ با شما رو به خدا طرفای تخیلی نذارید بزنن. علمی باشیم، انسان ها بی راحتی قابل شناخت نیستن.